رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، همینجا براتون بگم که در هنگام شنیدن و تأمل در برنامه‌ها اگر مایل بودید نظر یا پیشنهادتون رو با ما در میان نهید، میتونید به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید، بلافاصله خواهیم دید. برنامه بعدی ما کتاب هفته نام داره که گوش میکنیم.
کتاب هفته.
خدا و سلام به شما شنونده ارجمند. برنامه کتاب هفته امشب را با خوانش بخش اول کتاب تازیانه های سلوک نوشته حمید حسام آغاز می کنیم. این کتاب نقل خاطرات دکتر علی آقا محمدی است که توسط انتشارات شهید کاظمی قم در 1000 نسخه در بهار 1401 به چاپ رسیده است. فصل اول، مکبر پولانج. تولد من مقارن با هزاره ابن سینا بود. شاه میخواست به همدان بیاید و برای هزاره حکیم دانا ابو علی سینا جشن بگیرد. درست همان روزهایی که مادرم زهرا خانم دل خوش بود که خدا به او علی آقا داده است و تقدیر چنین رقم خورده بود که من در خیابان بو علی کوچه بیمه پشت پنجره‌ای به دنیا بیایم که عزیز وقتی پنجره دولنگه چوبی را باز کند، ستون سفید 28 متری آرامگاه بو علی سینا تمام قد مقابلش بایستد. همان ستون قولاسایی که چند ماه قبل از تولد من ساخته شده بود. محمد رضا شاه پهلوی دوم به همدان آمد تا همان را افتتاح کند و هم از مجسمه برنزی خودش که آن سوتر از آرامگاه بو علی سوار بر اسب رو به بو علی ایستاده بود پرده بردارد. اینها را عزیز با آب و تاب برایم تعریف می کرد و می گفت بسیاری از مردم با آمدن شاه به همدان شور گرفتند و به پایش قربانی ها کشتند و برایش هوراها کشیدند، اما من شادی آن روزها فقط نگاهم به قنداقی تو بود. قنداقی تو را که توی روضه امام حسین علیه السلام پیچیدم و به مراسم جشن و عزای اهل بیت بردم تا تو را شریک شادی و گریه خودم کنم و همیشه این آرزو را داشتم که تو وقتی بزرگ شدی نوکر آستان اهل بیت باشی. هنوز به مدرسه نمی رفتم، اما به خاطر دارم که عاشق مداد رنگی بودم. عزیز جعبه مدادهای رنگی را با یک دفتر جلویم می گذاشت تا خط خطی کنم و من به جای نقاشی مدادها را بر می داشتم و به طبقه بالای خانه دو طبقه امان می رفتم و از پشت پنجره زل می زدم به ستون سفید و بلندی که مثل یک مداد وارونه کمی بالاتر از محله ما رو به آسمان قد کشیده بود. مدادها را با نخ به هم می بستم و ته صاف و گرد آن را روی زمین می گذاشتم و نوک تیز و تراش خورده آن را رو به هوا تا به خیال خودم شبیه آن مداد وارونه را بسازم که مردم همدان به اسم آرامگاه بوعلی می شناختند. این بنای 28 متری از همه جای شهر همدان پیدا بود و از پشت پنجره خانه ما هیبتی صد چندان داشت. زهرا خانوم مادرم بود و من و خواهر بزرگترم او را عزیز صدا می زدیم که به حقیقت عزیزتر از جانم بود. خانه سه نفری ما با آن در چوبی و کلون بزرگ پشت در و پله های بلند و اتاق های کوچک و بزرگ با وجود عزیز پرنشاط بود و حتی در چله سرد و پر از کولاک زمستان همدان گرم بود. عزیز مثل یک قدیس زندگی می کرد، مؤمن، با صفا، بی ریا، ساده، خوش اخلاق، خوشرو، مهربان، اهل قرآن و سجاده و نماز و عاشق مسجد و منبر و روزه و تکیه‌گاه من و خواهرم. با این اوصاف و احوال خودش را تحت حمایت من می‌دانست که هنوز به مدرسه و مکتب خانه نرفته بودم. او در خلوت یا حتی در میان جمع می‌گفت تو همه هستی منی، عصای دست منی، مرد خانه ما تویی علی آقا. این جمله را آنقدر با آب و تاب تکرار می‌کرد که من با وجود 6 سال سن راستی راستی باورم می شد که مرد خانه ام و باید از او و خواهرم که 8 سال از من بزرگتر بود دستگیری کنم. این احساس بزرگی و مردی البته از شیطنت های کودکانه ام نمی کاست. توی کوچه با بچه های محل بازی می کردیم، انواع سرگرمی هایی که شکل شرطمندی نداشت رو بازی می کردیم، مثل الک دولک، هفت سنگ، تیل بازی، گردو بازی، ولی دور قاپ و قمار نمی گردیدیم. خسته که می شدیم از کوچه بیمه تا خیابان بوعلی و آرامگاه بوعلی می رفتیم و پشت درشکه های خیابان که کرایه‌ای هم بودند دور از چشم درشکچی سوار می شدیم. درشکچی پشت سرش رو نمی دید، اما سنگینی رو احساس می کرد و پشت سرش رو با شلاق بزرگ و بلندی که داشت می زد. من شلاق خورم خوب بود، می خوردم اما پا به زمین نمی زدم. تا درشکچی می ایستاد و من به بچه هایی که زودتر از من فرار کرده بودن ملحق می شدم. میان همه بچه ها هم علی آقا بودم. هر کس علی تنها صدایم می کرد رویم را بر می گرداندم و جوابش را نمی دادم. این اسم خاص در کنار نام خانوادگی اول دردسر بود و به اصطلاح تابلویم می کرد. پدرم محمد علی گنبدی از بزرگان و معتمدین روستای گنبد، روستای بزرگ در مسیر همدان به ملایر بود. وصلت او با مادرم سومین ازدواجش بود و من دومین ثمره این ازدواج از ناحیه عزیز هستم. پدرم وابسته به روستای گنبد و کشاورزی بود و گاه و بیگاه به همدان می آمد و به عزیز خرجی ماهانه می داد و سری هم به علما می زد و به روستا بر می گشت. عزیز مهربان می ماند و من و خواهرم با خانه کوچک و قدیمی که از شوهر اول عزیز برایش به ارث رسیده بود. خانه به مساحت 110 متر با یک اتاق بزرگ و یک اتاق کوچک و پله سنگی که به سیزان و حیات می رسید و حوض کوچک آبی رنگ و خوشگلی که همیشه چند ماهی قرمز داخلش می چرخیدند و چشم نوازی می کردن. خانه ما در حد فاصل 2 مسجد کولانج و آقاجانی بیگ بود. آفتاب مغرب که پشت کوه الوند می افتاد، عزیز می گفت علی آقا پاشو وضو بگیر بریم مسجد. خواهرم شهناز که شاه باجی صدایش می کردیم چادرش را می انداخت سرش، عزیز هم مهر و جانماز و تسبیحش را بر می داشت و سه نفری با هم می رفتیم مسجد کولانج. با اینکه خانه ما به مسجد آقاجانی بیگ نزدیکتر بود، اما مادرم به خاطر امام جماعت مسجد کولانج، آقای نجفی و من به خاطر حال و هوای مکبر بودن اون مسجد رو بیشتر دوست داشتیم. عزیز هم که میخواست من داخل مسجد و پای منبر باشم و با نام علی علیه السلام قد بکشم، دستم را میگرفت و تا دم مسجد میبرد. او و خواهرم پشت پرده مینشستن و من جلوی آقا نجفی سفید موی خوشرو میایستادم تا تکبیر بگویم. این کار را دوست داشتم و شک نداشتم که عزیز و خواهرم هم از پس پرده با شنیدن صدای من احساس خوبی پیدا می کردن. آقا نجفی بعد از نماز دست محبت روی سرم می کشید و می گفت باریکلا علی آقا، هرچند تعدادی از پیر مردهای متعصب خوششان نمی آمد که من با یک الف قد و شاید به زعم آنها کمی قد کار پیرمردها را بکنم و مکبر آقا نجفی باشم. خوشی عزیز مسجد و روزه بود. گاهی که من و خواهرم نتوانسته بودیم به مجلس روزه برویم، وقت آمدن آنچنان حس و حال روزه به جانش نشسته بود که عین آنچه را که شنیده بود برای من تعریف میکرد. گاهی به گریه میافتاد. برایش مهم بود که من و خواهرم هم دل به روزه بدهیم و گوشمان از ذکر مناقب و مصائب اهل بیت پر شود. روزه عزیز که تمام می شد چادرش را بر می داشتم و مثل عمامه دور سرم می بستم تا شبیه روزه خان مسجد شوم. عشقم سید احمد حسینی بود. با آن صدای دلنشین و سیما و چهره زیبایش که در میان اهالی محل به آقا خوشگل معروف شده بود، من آنقدر غرق در حالات و تقلید صدای آقا خوشگله بودم که روی پله به جای منبر می نشستم و مثل او اول جمله‌ای در مدح رسول خدا می گفتم و بعد روزه می خواندم. چه خواندنی! عزیز اگر چه مثل شاباجی پامنبری من نمی شد، اما تمام هوش و حواسش به حرفهای من بود. این را از گریه پنهانی او می فهمیدم. آن زمان که از اتاق بیرون می آمد و با گوشه چادر اشکش را پاک می کرد. انس با مسجد و منبر و روزه و آخوند همان چیزی بود که او می خواست و البته راه و چاه تشویق و تنبیه را هم بلد بود. وقتی خیلی نگران بازی گوشیم می شد با ابروی گره کرده نصیحتم می کرد و اگر خیلی ازم راضی بود جایزه ای می خرید. اولین جایزه ام یک آفتابه از جنس حلبی بود که باید با آن احکام طهارت را که پای منبر شنیده بودم عملی می کردم. 7 ساله که شدم عزیز دستم را گرفت و برد مدرسه. مدیر مدرسه شناسنامه ام را گرفت و روی صفحه اول آن مکث کرد و چشمانش را روی اسم و فامیل من نگه داشت و خواند علی آقا محمدی و با لبخندی که من خیلی ازش خوشم نیامد پرسید این آقا مال اسم علیس یا فامیلی محمدی؟ عزیز با زبان ساده خودش که مایه از عشق به من داشت جواب داد آقا اسم خودشه، از همان روزی که به دنیا آمد بهش گفتیم علی آقا. کارمند سجل احوال هم توی شناسنامه‌اش نوشت علی آقا. آن روز آنقدر از جواب عزیز سرحال شدم که وقتی به خانه برگشتیم گفتم عزیز اگر سواد داشتی پیش خودت درس میخوندم و اصلا مدرسه نمیرفتم. عزیز که میخواست از ارزش علم و تحصیل بگوید و من را برای رفتن به مدرسه تشویق کند گفت پدر مادر من آشیخ عبدالکریم اسلامی یک آدم ملا و باسواد بود که بنای داروسازی را در همدان او گذاشت و این شغل آنچنان گرفت که همه خاله ها و شوهر خاله ها شدن دارو فروش. یک شهر بود و یک آشیخ عبدالکریم اسلامی. مردم برای گرفتن دارو توی دالان منتهی به خانه شوهر خاله ها صف می بستند. وضع مالی همه ما خوب بود و من دختر آخر خانواده بودم که وقتی با وجود سن کم یک تاجر سرشناس به خواستگاریم آمد پدرم راضی به وصلت شد. اما شوهرم خیلی زود از دنیا رفت و من در جوانی بیوه شدم و بعد از مدتی با پدر تو حاج محمد علی گنبدی ازدواج کردم و تو میوه این ازدواج شدی. 7 ساله که شدم عزیز اسمم را در مدرسه رازی نوشت. مدرسه‌ای در پایین شهر که روبروی حوزه علمیه آخوند ملا علی بود. من هم که از آخوند و لباس روحانیت خوشم می آمد گاهی زنگ تفریح از مدرسه می زدم بیرون و می رفتم کنار حوض مدرسه آخوند می نشستم و به حجره های دور تا دور حوزه علمیه نگاه می کردم و هر آخوندی را می دیدم سلام می دادم. این علاقه ریشه در جذبه شخصیتی آقا نجفی داشت و من آخوندهایی را که مثل او عمامه سیاه داشتند و سید بودند بیشتر دوست داشتم. درسم خوب بود. برخلاف بیشتر همکلاسی ها از درس ریاضی خوشم می آمد. وقتی به خانه می آمدم اول مشقهایم را می نوشتم و بعد می رفتم توی کوچه و سرگرم بازی می شدم. عزیز که می خواست از دردسرهای کوچه گردی خلاصم کند می گفت علی آقا برو چند تا نان از سنگکی بگیر. نانوایی فاصله زیادی با خانه ما نداشت. زودی می رفتم و می آمدم و تا آماده رفتن به کوچه می شدم عزیز دوباره می گفت حالا برو از قصابی محل گوشت بخر، این هم پولش. گوشت را که می خریدم می دانستم که باید میوه هم بخرم. تا می خواستم لب به گلایه باز کنم عزیز می گفت مرد خانه شدی برای همین کارها علی آقا. میوه هم می خریدم و از این خریدها احساس بزرگی می کردم. البته همیشه همه کارها بر وفق مراد عزیز نبود. گاهی در مسیر خانه محو تماشای ویترین های رنگ و وارنگ خیابان بوعلی و پرده سینما هما یا سینما لوکس می شدم تا به نانبایی می رسیدم. شاطر دست کشیده بود و دست خالی برمی گشتم. عزیز رویم نمی زد. می دانست که سینما برایم جذابیتی ندارد. ولی به هر حال نگران می شد و اصلا قرار این پای بیقرار را نه در کوچه و محل که در رفتن به مسجد و روزه می دید. توی آن خانه 110 متری که یک گوشه هشم مستأجر می نشست همیشه روزه داشتیم. همسایه ها مثل آقای ملیحی و شریفی هم روزه داشتند و این رفت و آمدها وقتم را پر می کرد و دل مشغولی عزیز را کمتر. شروع فصل پاییز به کلاس دوم رفتم و شدم مبصر کلاس اولی ها و مثلا کلاس را اداره می کردم تا معلم از دفتر بیاید و درس را شروع کند. مبصر شدن هم احساس بزرگیم را تقویت می کرد. سعی می کردم آن باشم که معاون و معلم می خواهند. وقتی به خانه می آمدم قصه مبصر بودن و اتفاقات آن را برای عزیز و شاباجی تعریف می کردم. عزیز با مهربانی می گفت با بچه ها آنجور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. عید و تابستان عزیز دستم را گرفت و برد گذاشت توی دست استا شعبان که کفاش سر کوچه بود. کار من کشیدن موم به بند کفشا بود که سفت و محکم بشن. 10 شایی هم مزد میداد و عزیز میگفت جمع کن و برای خودت خرج کن. کلاس سوم بودم که در فروردین ماه 1340 یعنی تعطیلات عید نوروز تمام شهر سیاه‌پوش شد. عزیز با گریه گفت مرجع تقلیدمان آقای بروجردی به رحمت خدا رفته و ما بی پناه شدیم. آن روز با عزیز و شاباجی به مسجد جامع شهر رفتیم و در مراسم مجلس ترحیم آقای بروجردی شرکت کردیم. بیشتر حرف مردم بعد از مراسم این بود که حالا چه مرجعی میتواند جای خالی آقای بروجردی را پر کند. مردم از طریق رادیو شنیده بودند که شاه به آیت الله حکیم در عراق تلگراف زده و به او تسلیت گفته. عزیز می گفت شاه با این پیام می خواهد غیر مستقیم به مردم ایران بگوید که در ایران مرجع تقلیدی هم تراز آقای بروجردی نیست. تا مراسم چهلم هر روز صنفی و گروهی برای آقای بروجردی مجلس ترحیم می گرفتند. در یکی از مراسم ها سیدی به نام اسدالله مدنی به همدان آمد و از مرجعیت آقا سید روح الله خمینی سخن گفت. همان ایام عده‌ای برای دیدار با او به قم رفتند. عزیز گفت ای کاش امکان داشت ما هم به قم می رفتیم برای دیدن آقای خمینی. وقتی از عزیز علتش را پرسیدم گفت آقای خمینی با شاه خوب نیست و میگوید شاه میخواهد کشورمان را بسپرد به آمریکا. بعد از چهلم کسب و کار شروع شد، اما همچنان همه جا عکس آقای بروجردی بود. یک روز بعد که دکانها باز شدن حتی میوه فروشها هم عکس آقای بروجردی را داشتند. بعضی از جاها عکس تکیه آقای بروجردی با عکس 2 نفر دیگر نصب شده بود. یکی آیت الله حکیم و دیگری آن سید جوان آقا روح الله خمینی که سید اسدالله مدنی در همدان درباره او سخن گفته بود. من از پولهایی که جمع کرده بودم تا می توانستم عکس و پوستر خریدم و فروختم. از چهره و سیمای آقا سید روح الله خمینی در آن عکس خوشم می آمد. یک سال بعد آقای سید احمد حسینی برای اولین بار با شجاعت تمام نام آقا سید روح الله را در منبر مسجد آورد و انجمنهای ایالتی و ولایتی شاه را محکوم کرد و انقلاب سفید شاه را زیر سوال برد و برای سلامتی آقا سید روح الله صلوات فرستاد. همان سال با عزیز رفتیم و رساله آقای خمینی را که هنوز ممنوع نبود خریدیم. کلاس سوم سر و گوشم بیشتر می جنبید. اهل دعوا و یقه‌گیری نبودم، اما قدی چاشنی کارهایم بود و برای دومین سال مبصر شدم. یک روز قبل از آمدن معلم دانش آموزی دستش را بالا برد و خواست برود بیرون. من گفتم بشین سر جات. نشست و 1 دقیقه بعد خودش را خیس کرد و از زیر میز آبی راه افتاد. مجبور شدم مستخدم را صدا زدم. مستخدم با اخم آمد و سطل آب و جارو آورد و قرولند کنان زیر میز را شست و تمیز کرد. همین که تمام شد سر گذاشت دنبال من، چون این مصیبت را ناشی از قدی من می دید. ترسیدم و از کلاس و حیات مدرسه بیرون زدم و تا سر گذر دویدم و همانجا ایستادم تا به خیال خودم آبها از آسیاب افتاد و دور از چشم مستخدم که همیشه یک گوشه از حیات مدرسه می ایستاد رفتم داخل کلاس. بعد از این اتفاق به یاد نصیحت عزیز افتادم، اما خیلی زود نصیحت مشفقانه او از ذهنم خارج شد. کلاس چهارم باز هم مبصر شدم، این بار سخت‌تر از دو سال گذشته. با بچه ها خیلی جدی برخورد می کردم و این برای بچه هایی که هم سن و سال من بودن سنگین و تحمل ناپذیر بود و به اصطلاح برایشان گوشت ترخ بودم و برایم داشتند تا روزی تلافی کنند و آن روز رسید. آخرین روز مدرسه یکی از همکلاسی ها به نام زرابیان آمد و بیخ گوشم گفت محمدی حواست باشد، بچه ها دور و بر مدرسه جمع شدن تا از خجالتت در بیان، از من نشنیده بگیر و یک جوری در برو. این را گفت و رفت و خواست جوری بچه ها را سرگرم کند که وقتی من یواشکی از کنج در خارج شدم مرا نبینند. همین اتفاق هم افتاد، تا می توانستم دویدم. آن روز اگر چه کتک نخوردم، اما به فکر فرو رفتم که درگیر شدن با بچه های همسن و سال عاقبت خوبی ندارد و باید با آنها رفیق شد. سال پنجم مدرسه را به خاطر بازسازی تعطیل کردند. ما هم به خیابان اکباتان و مدرسه پرورش رفتیم. از بختم آنجا هم مرا به عنوان مبصر انتخاب کردند. تلخی آخرین روز سال گذشته در ذهنم باقی مانده بود. از در دوستی با بچه ها وارد شدم و روز اول با آنان گفتم من نه دوست دارم خودم کتک بخورم و نه شما را به درد سر بیاندازم. شلوغ کنید، اما معلم که آمد من برپا می دهم. ساکت بنشینید و این قرار ما باشد. من چغلی هیچ کس رو به معلم و ناظم نمی کنم. با این قرار همه چیز درست شد. معلم ما آقای گلزار بود، یک معلم مهربان و محبوب. بچه ها سر و کله هم می زدن تا صدای ناظم آقای داوری را از راه رو می شنیدیم به بچه ها اشاره می کردم کلاس ساکت می شد. آقای داوری قبل از معلمان می آمد و نگاهی به کلاس می انداخت. سکوت را که می دید یک باریکلای جانانه به من می گفت و می رفت. تا پایش را از کلاس بیرون می گذاشت ولوم صداها بالا می رفت. تا وقتی که آقای گلزاری معلم کلاس پنجم می آمد و چون مردی محبوب و مهربان بود بچه ها ساکت می شدن و البته متدین و موفق در درس و کلاسداری هم بود که خیلی زود متاسفانه مریض شد و افتاد توی خانه. من هم بچه ها را جمع کردم و با هم یک جعبه شیرینی خریدیم و رفتیم به عیادتش.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
همراهان عزیز و ارجمند، فصل اول کتاب تازیانه های سلوک رو براتون خوانش کردیم. در برنامه فردا شب بخش هایی از فصل دوم کتاب رو خواهید شنید. شب بخیر و خداوند بزرگ یار و یاورتان باد.